و آل محمد و عجل فرجه هم
حالا ها مثلی هم خیلی کیف کنیده لذت رو
قایل شدی؟
نه
بل انصاب
بل انصاب
قایل شدم به این که رو این رو باید تشکیل شما گفتیم بحث کنیم از این کیف کنیم.
چرا وقتی
همین تو دوتایی که دیروز برام فرستادن آقا دیروز افایم بغیره فرستادن آقا چهار تا دلیل فرمودن حالا چون رفت اینا باشون میگن به خیال خودشون ولی نه چهار تا دلیل گفت همین یکیش اینه روایت افایم بغیره که در حقیقت دو تاست دو خط بعدش یه جمله دیگه هست از پیغمبر قد تو آره که اون را ما آره اما داشتیم این ولا خب اونجا باشد داریم ولی خب اونم باشه دلیلی جدا یه روایت دیگه آقا گفتن که اون خیلی شبیه به رساله محکم و متشابه همون تا من فرصت نشد برم سند و این هاشا ببینم اگه سندش هم همونی که اصلا هیچی اگه سندش جداست صحبت بکنیم. دو تا دلیل دیگه هم فرمودن، یکی گفتن قدیم و تو یقین، یکی هم تواتر معنوی. خب البته تواتر معنوی که دلیل نیست اون سند رو درست کنه، ما همین هم روز اول گفتیم آقا سندش مشکل نداره، میشه در حد تواتر معنوی، تواتر اجمالی معنوی نه در حد تواتر اجمالی میشه در سند اینها گذشت و ما ایراد سندی خیلی
مضمونی تواتر معنوی تو مفهوم مضمون
اون اسمش تواتر اجمالی.
تواتر اجمالی
ما همون روز اول گفتیم باشه قبول، ولی خب تواتر اجمالی فقط سند درست میکنه، بعد این سند مضمونش چیه؟
نه تو خود همین مضمونا تواتر وجود داره،
تو همین مضمونا دیگه، ولی مضمونا چیه؟ علمیتی تو فقه، علمیتی تو حکومته،
از مضمون همه علمیت به دست میاد تو فقه،
علمیت ها لازم میدونه، مستحب میدونه، مضمونا با جداگونه بحث کنه. تواتر دلیل نیست، باید بگوی یه مطلبی اون متواتره، ما الان تو اون مطلبه این لذا تواتر در اداد اینها نیست. اون سه تا را امروز اولیش هم میخوایم صحبت کنیم. من بذار براتون بگم که یاد بگیرید، من دوتا تجربه میخوام براتون بگم. پیش یه آقایی یه بحثیشون داشت، شاید سه ما چهار ما مثلا درباره فلان بحث درباره مثلا عدم حجیت قول ثقه در موضوعات بس و من قبلا یه مقاله نوشته بودم در این باره، رفتم شاید 15 تا دلیل برای قبول قول ثقه در موضوعات نوشتم دارم به ایشون، پس انگار نه انگار که یه همچه حرفی هم بوده. فقط سه چهارو بعدش گفت خب حالا ادله حجیت قول ثقه و اکثر اونا رو گفت و هیچ هم اشاره نکرد. این یه جور به اینکه یه مثلا یه کسی داره اینا مثلا کار نداره. بعد یه بار دیگه ما درس آتول از مظاهری تو باب ولایت فقیه ایشون شرایط ولی فقیه رو گفتن، حالا میخوام یه دوزیاتش چیه با. بعد گذشت همون شد، رفتیم تو قضا و شهادات بحث قاضی شد، شرط قاضی را گفتن تو شرط ولایت فقیه، در 15 تا شرط گفتن تو شرط قاضی 5 تا 4 تا اینقدر کم گفتن. خب همزمان حالا 4 5 سال بعد ولایت فقیهشون اونا قاضی به ذات رسیده بود، همزمان من خودم داشتم بحث ولایت فقیه ها میگفتم یه جایی برای دانشجوها تو دانشگاه میگفتم، نظام مشغول بودم. بعد میگم خب اینا 10 15 تا شرطه، چرا 4 5 تاشو گفتن؟ بعدم میگه کار از این قدی نوشتن که شرایط نوشتن، شاید 8 تا 7 تا شرط که نگفته بودن ده نوشتن. بعد رفتم پیش آقا گفتم آقا شما تو باب ولایت فقیه 10 15 تا شرط گفتی، 7 تاشو نگفتی، آ نظرتون نبوده که نگفتین، چی بوده؟ چی از شنبه شاید مثلا امروز چهار شنبه بود، از شنبه ایشون اومدن بالا منبر رفتن گفتن خب ما بحث شرایط قاضی رو تموم کردیم ولی این آقای فلانی اسم رو بردن،
بچه بودم اونجا نشسته بودم مثلا. دادم نیست ما هم من بودم یا نبودم، ولی این آقای فلانی این شرایط را گفتن خیلی ما را برسن کاغذی این قدریه ما را که اصلا من خودم جدی نبودیم، اگه جدی بود برداشتم چیزی نمیشت، چون گفتم به شما دست خودتونه مال دست ولت فقیه. این آقای فلانی این شرایط را دادن برسیم که ما چشمشون زد اینجوری نگاه میکردن گفتن خب شرط اول فلان خب شاید هفتش جلسه این کار از چیه ما را ایشون بودن. خب بحث در باره ادامه شرایطی بود که آقای فلانی گفته الان تو نوارا هست تو پیاد متن و تقریرات هست اون یه برخورده این یه برخورد خیلی فرق بکنه وقتی شما استاد شدید اینجوری برای حواشا گردد نه باشده باشده
یه خورده های اوکی رو بیارید خواهش میداشید
آره ولی یه چیزی هم هست لوس نباشید اسمان یه چیزی دارن کلمش بده میگن قرم ساق نشنیده یعنی دنده دون پهن باشه دیگه استادی رختن یه چیزی بگه دون میده قهر نکنید نمیدونم ناز نکنید بده دون نه یه معلمی داشتیم ما مدیر بود در وقتی مثلا 20 سال دیدمش مال دور ایران نمایین دیدمش تو اتوبوس هم دیگه میخوای سلام علیکم ولی همینجوری احتیاطم گفتم آقا مثلا اگه یه حقی اذیتی چیزی شدید حلال بکنید ما که به چه بدی نبودم ولی گفت یه جمله ای گفت اون برای من خیلی قشنگ بود و بعد دیدم همینه واقعا گفت که ببین ما از بدترین دانش آموزانمون هم بد نمیبینیم این کاری که اون میکنه ما بعد حسابش نمیکنه که بگم این به من بدی کرد مثلا دانش آموز داشتیم برداشت رفت ماشینی معلم ما خط انداخت پنچر کرد نمیدونم تهدیدش هم کرد گفت من نمیزنیم من میرم ماشین رو پنچر رفت کرد گفت اون وقت اسمو فلانیه ده اون از اونم ما این کارش بعد حساب مقتضای طبیعتش بعد دیدم واقعا همینطوره آدم از سر کلاس شما حالا یه چیزایی مثلا گاهی میگید آقا تون میگن آقا نه این هم مقتضای کلاسه چیزی نیست بعدش بیاد ولی خب اون معلم بود دانش آموز این طور شاید نرسه باید این طور باشه دنده دون رو پهن کنید قشنگ گفت چون معلم گله هرک نخوره چیه گفته گل پره گل گله مثلا و نه هم شما تحمل اینو دارید بالا هم حرف بزنید گفت که گفته بود آقای چیز یکی از آقایمون فلان روشنش کردیم نه هم بود که گفتیم تکراریه مال این چیز دیگه رساله محکم و متشابه گفتیم تکراریه
دهم
دهم و یازدهم عنوان بزنید چون یه حدیثه توی از کتاب سلیم ابن قیس هلالیه و دو تا جملهش میتونه دلالت داشته باشه آدرسش اینه تو چهار تا منبع ذکر شده یکیشو خود کتاب سلیم ابن قیس هلالیه که مستقل چاپ شده ولی این کتاب انگار سند نداره این کتابی که تو خارج الان یه کتاب اینجوری موجوده این کتاب این نسخه سند نداره یه مدتی این کتاب در دسترس نبوده و بعدها پیدا شده و چاپ شده لذا این نسخه موجوده میگن سند سندیت نداره لذا هر روایتی که تو این کتاب هست به شرطی که روایتی دیگه نقل کرده باشن مثلا آره این تو صاحب وسائل گفته باشه مثلا کسانی دیگه علمای دیگه ذکرش کرده باشن متوجه وقت این روایت که ما میخوایم بخونیم رو هم مرحوم صاحب احتجاج مرحوم تبرسی تو قرن ششم 588 متوفای 588 نقل کرده هم صاحب وسائل تو اثبات الهدات خصوصا این روایت رو ده صاحب وسائل از سلیم خیلی روایت نقل کرده تو وسائلش ولی این یه دونه روایت را تو اثبات الهدات شروع بوده و این کتاب یکی از کتابای معتبری دست صاحب وسائل بوده که سند بهش داشته نه سلیم کتاب سلیم از کتابی معتبری بوده که دست صاحب وسائل بوده و بهش سند داشته، از ارزش نرم کن و هم تو بهار اومده. پس احتجاج و اثبات الهدا تو بهار، این روایت محل بسمارا نقل کردن، تو خود این کتاب سلیم موجودن هست، اون کتاب سلیم را تو نفسار نور آورده، اسرار آل محمد را آورده. خب سندش چی؟ سندش را حالا اجمالا بدونید، سند قابل تصحیح، یعنی قابل اعتماد سند، حالا توضیحش میده. از کتاب سلیم ابن قیس هلالی نقل شده، از کردم نسخه موجودش نه، ولی صاحب وسائل احتجاج اینا رو داشتن و این روایت ازش نقل کردن. سلیم خودش از اجلاء اصحاب بوده، در زمان امیرالمومنین زندگی میکرده و ادامه داشته دیگه، تا زمان حجاج بن یوسف و این حرفا هم بوده، یعنی زمان امام سجاد علیه السلام هم بوده. و از دست حجاج بن یوسف فرار میکنه، میره به منزل عوان ابن ابی عیاش پناه میبره، که عوان ابن ابی عیاش راوی همین کتاب سلیمه، یعنی اولش مثلا عوان ابن ابی عیاش. و دیگه تو اواخر اون بهش میگه که ببین تو خیلی به من خدمت کردی، من جز خوبی از تو ندیدم، و من یه کتابی دارم که این کتاب رو از ثقات وقت اسم میاره که از علی ابن ابی طالب علیه السلام، سلمان، ابو ذر و مقداد شنیدم و نوشتم، و اگه یه چیزی رو از یکیشون میشنیدم تا وقتی نمیرفتم پیش اون بقیه دیگه و از اون هم تاییدی نمیگرفتم نمینوشتم. یعنی دارم میگه من همه این چیزایی که تو این کتاب نوشتم از هر چهار تا تاییدیشا گرفتم، لذا و این کتاب را نمیخوام بدم به مردم، چون که مردم این کارش میکنه. خب اسمش هم ترجمه میشه اسرار آل محمد دیگه، یعنی یه نکاتی هست که در سطح فهم مردم بالاتر، لذا من نمیخوام این کتاب را بدم به مردم و مردم بفهمن، چون که انکارش میکنن، و این کتاب را میده به عوام، حالا یا املا میکنه براش یا تحویلش میده، قرائت میکنه و جادعیه هر چی بالاخره. درباره کتاب سلیم ابن قیس نعمانی صاحب تفسیر میگه از اکبر اصول شیعه است، یعنی اینقدر حتی میبره بالا. از اون طرف ابن غزالی میگه موضوعه، میگه این کتاب جعلی، مثلا مورد مثال میزنه میگه که محمد ابن ابوبکر تو این روایت هست که محمد ابن ابوبکر هنگام فوت پدرش او را نصیحت کرد. اصلا محمد ابن ابوبکر هنگام فوت پدرش 2 سالش بود، چطوری میتونه بگوشه نصیحت کرده باشه؟ و 2-3 مورد دیگه هم مثال میزنه که اینها
ابن غزالی
مثال میزنه که اینا دلیل موضوع بودنش. مرحوم نجاشی و شیخ که رجال می نویسن، وقتی اسم کتاب سلیم ابن قیس رو میارن هیچ اشاره به موضوع بودنش نمی کنن. و اونایی که مثلا شما بخواید بگید ابن غزالی حرفش چیه، میگن اینا نسخی بوده، چون یه بابی از جعل حدیث این بوده که میرفتن لا به لای کتب می نوشتن، مثلا اون مغیره ای که داره زدن که گفت 4000 حدیث تو کتاب شما، این اصحابش کتابه حدیثیه، طرف ها می نوشتن که مثلا می گرفتن امانت که از روش نسخه بنویسن، به این عنوان می رفتن پاک می کردن، خب مرکب بوده سپوست، پاک می‌کردن، حدیث جعلی ها جاش می‌نوشتن. حالا طرف نفر بعدی اگه می‌خونده می‌دیدی که بله محمد ابن مسلم انزوراره انبی جعفر، کتاب هم که مالی کتاب نفری اسم سرمانه یونس بن عبدالرحمن، کتاب ما از اون گرفته، سندی کتاب درست، سندی حدیث درست، ولی یه مطلب باطل. اینکه بعدها مکتب قم مدرسه قم شروع کرد به تنقیح روایات، یعنی این، یعنی حتی روایت که صحیح و سند بود رو منقح میکردن و اگه متنش مخالف اون مبانیشون اعتقاداتشون یا متسکر قبول داشتن یا روایت دیگه بود اصلا حذف میکردن، نقلش نمیکردن دیگه، یعنی اونجا احادیثا کات کردن چیدن که دیگه نقل حتی نشه. نظام ما مثلا تو بعضی از منابع اهل سنت تو صحیح بخاری یه روایت خیلی شنی هست که به صدی نوردی رو علماء احسان هم گفتن که بابا این چی داره میگوی تا حدیث سند داره آخر، صحیح و سند داریم، ضعیف و سند داریم، هرچی تو بخاری هست که نمیتونیم بگم مثلا درسته که اون روایات قطعی روایات ما بوده، اون مدرسه قوم تصحیح کرد، حذف کرد، لذا ما اونقدر شنیع نداریم تو روایات.
چجوری منظر امام بودن؟
نه نه خودشون زمان شیخ صدوق و اون زمان، خب چون حدیث شناس بودن، متکلم بودن، احادیث را هر چیز که چیز بود نقل نمی کردن.
زمان امام رضا حدیث و
کتب که بعضی هاشو به امام سیزم علیه السلام امام عسکری هم نشون دادن، ولی اون زمان حتی بعد از اون ممکنه بود دست توش بره. و اومد سیقوم وقتی دیگه از اون بعد هم کتابایی که نوشتن معروف مشهور شد دیگه، فقیه و کافی و اینها دیگه، تو اینا کسی نتونست دست ببره. خب حالا باشه تا فرمان صلی الله علیه و آله محمد
الله.